برم که از برنامه ها تا این لحظه بهره برده باشید. کارشناس محترم برنامه پیشرفت عذرخواهی میکنم، حجت الاسلام قاسم ابراهیمی پور بودن. دوستان گرامی، تا ساعت 22 همراهتون هستیم با برنامه مختلف. اجازه هم که سلام عرض کنم خدمت شما شنونده عزیزی که همینک به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستید و دعوت کنم که همچنان با ما همراه باشید. خط پایان مستند مصادیق عزت و ذلت مردم ایران 19 دقیقه آماده پخش، دعوت میکنم بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خلافت دست
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان. عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 20، ایران در جنگ جهانی اول. اول اوت 1914 میلادی، مرداد 1293 هجری شمسی، جهان با جنگی خانمانسوز روبرو شد.
Franz Ferdinand, heir to the Austro-Hungarian throne, big empire, he's killed in Bosnia. Now the Austrian government is furious.
این جنگ که به جنگ جهانی اول معروف است، در جهان و به ویژه منطقه غرب آسیا تغییرات وسیعی ایجاد کرد. احمد شاه جوان که اندکی پیش تاجگذاری کرده بود، هنوز مزه سلطنت را نچشیده بود که با بحران جنگ و آثار ناشی از آن مواجه شد.
مطلبی بود شهاب؟
تصدق وجود مبارک. وزیر مختار انگلیس استدعای حضور دارند.
این وقت شب؟
گویا امر مهمی است که ناگزیر از شرفیابی هستند.
شما میلرزید.
هرچه بهانه آوردم، موکول به فردا کردم، مورد قبول واقع نشد.
مگر شما میدانید او چه میخواهد؟
جسارت است. شخص اعلی حضرت بهتر میدانند.
شهاب، میدانید چیست؟ آنها با دربار ما بازی میکنند. خطری ما را تهدید میکنند.
مجلس سوم شورای ملی نیز در همان ایام افتتاح شد، اما به زودی به دلیل اوضاع بحرانی تعطیل شد. دخالت قوای روس و انگلیس و عثمانی اوضاع سیاسی ایران را به شدت متزلزل کرد. روی کار آمدن 12 کابینه در دوران جنگ به خوبی بیانگر این موضوع است.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از به اصطلاح مشروطیت و نهضت مشروطیت و فرار محمد علی شاه و جانشینی پسرش احمد شاه، به دلیل کوچک بودن احمد شاه و نایب السلطنه داشتن او، به نوعی اون اقتدار مرکزی حکومت ضعیف شد و همین باعث شد که فضای داخل دچار یک نوع هرج و مرج سیاسی، اجتماعی و امنیتی بشه. توی این فضاهای هرج و مرج سیاسی و امنیتی، ما شاهد اتفاق مهم بین المللی، یعنی جنگ جهانی اول هستیم. خب جنگ جهانی اول که بین کشورهایی از اروپا و به نوعی بعضی کشورهای آسیایی شکل گرفت که عمدش کشورهای اروپایی بودند، در این جنگ جهانی ایران هیچ نوع دخالت و حضوری نداشت و رسما هم اعلام بی‌طرفی کرد، ولی متاسفانه به دلیل فقدان یک حکومت مرکزی قوی و مقتدر، ایران مثل یک گوشت قربانی واقعا در این مقطع تاریخی مورد هجمه گروه‌های مختلف درگیر این جنگ میشه.
در اولین سال جنگ قوای متفقین یعنی انگلیس، فرانسه و روسیه موفقیت‌های زیادی کسب کردند، اما در سال بعد با پیوستن عثمانی به آلمان جبهه متحدین تقویت شد و آنان توانستند ضربات مهلکی بر متفقین وارد کنند. این سال را سخت‌ترین سال جنگ نامیدند. متفقین برای جلوگیری از پیشروی متحدین به فکر چاره افتادند. معاهدات سری با برخی کشورها چاره کار بود. آنها با دادن امتیازاتی به ایتالیا او را به صفوف خود جذب کردند. از این رو سال 1915 را سال معاهدات سری نام نهادند، اما سهم ایران در این میان معاهده‌ای بود که به دنبال آن تشکیل قزاق روس و پلیس جنوب انگلیس را در پی داشت. تقسیم ایران بین روس و انگلیس و اشغال خاک ایران و غارت نفت جنوب ایران و قحطی بزرگ بخشایی از فجایع این جنگ بود.
محمد جواد بنهکار کجا؟
آنها یک ایران سرفراز نمیخواهند.
هوشیار باشید.
تاریخ دولت بریتانیا را به دلیل خرید گسترده غلات و مواد غذایی در ایران، وارد نکردن غذا از هندوستان و بین النهرین و اتخاذ سیاست‌های مالی از جمله پرداخت نکردن درآمدهای نفت مسبب اصلی قحطی سال 1917 می‌داند. تراژدی وحشتناک‌تر از حمله مغول.
این جنگی تا زمانی که بچه‌هامون نترسن از سرباز و سفیر انگلیسی یا هر اجنبی دیگه.
اشغال شمال ایران توسط روس‌ها رو داریم که روس‌ها عملاً شمال ایران رو اشغال می‌کنن، حتی به سمت تهران حرکت می‌کنن، از سمت غرب کرمانشاه و حتی تا اصفهان و کاشان رو هم به اصطلاح اشغال می‌کنن. این اشغال روس‌ها با جنایات زیادی همراه، کشتار زیادی در آذربایجان و در مناطق مختلف ایران اتفاق می‌افته. از اون طرف انگلیسی ها از جنوب در حقیقت مناطق جنوبی ایران رو اشغال می کنند که این اشغال تا به اصطلاح شیراز و حتی تا کرمان هم ادامه پیدا می کنه و توی این مقطع تاریخی به اصطلاح نیروی پلیس جنوب با هدایت انگلیسی ها شکل می گیره و حتی اینها در حقیقت سلطه نظامی هم روی ایران از طریق این پلیس جنوب پیدا می کنند.
اما این اقدامات بی جواب نماند. مردم غیور ایران که خود را در چنگال دو قدرت روس و انگلیس می دیدند، در شمال و جنوب کشور گروه های مقاومت تشکیل دادند. از سوی دیگر در عراق علمای بزرگی همچون آیت الله سید محمد کاظم یزدی، شیخ الشریعه اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ محمد حسین کاشف الغطا بر ضد متفقین اعلام جهاد کردند.
ما سکوت کنیم، علما قیام میکنند. این یعنی شورش دوباره،
یعنی طغیان ملت مسلمان. ما زیر بار این ننگ نمیریم. از نظر علمای اسلام اگر کوچکترین حق حرمتی به نوامیس ما، به ملت ما از جانب اون کفار حربی بشه، خودمون محاکمه میکنیم و به سزای اعمالشون میرسیم.
در این زمان روس‌ها که قزوین را به اشغال درآورده بودند، قصد داشتند تا تهران را نیز بگیرند. نزدیک شدن روس‌ها به تهران باعث شد تا تعداد زیادی از رجال کشور به قم مهاجرت کنند. مصطفی الممالک که رئیس الوزرا بود به شاه پیشنهاد کرد تا پایتخت را از تهران به اصفهان منتقل کند. مخالفت شدید روس و انگلیس با این پیشنهاد باعث شد تا شاه تهران را ترک نکند، ولی نیروهای مهاجر در قم کمیته دفاع ملی را در این شهر تشکیل دادند.
هم که تو خونم میشیند و اعتزال میکند، تو سری هم میخورد، لکن نمیفهمد که دیگه آدم نیست. شمایی که میخواید آدم بشید زحمت دارد آدم شدن. میخواد سرفراز در دنیا باشید، این زحمت دارد، بی خود نمیشد. اگر نوکری اونا را بکنید دیگه ارزش ندارید، یه پولم ارزش ندارید. اگر بخواید از تحت سلطه همه بیرون برید و خودتون باشید، این ارزش دارد، یه ارزش انسانی است، شرافت انسانی است. این زحمت دارد، این گرانی دارد، این کمبودی دارد، این جهاد دارد، این دفاع دارد، این شهادت دارد، این برای ارزش انسانی است. همین است که انبیا برای او کار کردند، همین است که امام حسین برای او کشته شد.
شیطان حاکمیت خود را در جهان بر ضعف و ترس انسان ها بنا کرده است و این بچه ها این مطلب را خیلی خوب از امام خیش آموختند. اگر نترسی و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، شیطان شکست خواهد خورد. و اینجا صحنه تحقق همین معناست. دقیقه به دقیقه فریاد تکبیر بچه ها به نشانه پیروزی بلند می شود.
حمله قوای روس به مهاجران در قم باعث شد تا آنها ابتدا به کاشان و سپس به اصفهان عزیمت کنند. در طول مسیر نفرات زیادی به آنان پیوستند. حضور علمای بزرگی مانند سید حسن مدرس و حاج آقا نورالله اصفهانی در صفوف مهاجران باعث تقویت آنان شد. مهاجران از اصفهان راهی کرمانشاه شدند و در آنجا دولتی با عنوان دولت دفاع ملی شکل دادند. حضور افراد ناصالح و تندروی‌های حزب دموکرات باعث اختلاف میان اعضای دولت دفاع ملی شد. روس‌ها از این فرصت استفاده کردند و آنان را شکست دادند. در نتیجه مهاجران به خاک عثمانی عزیمت کردند. اما آیت الله مدرس در خاک عثمانی نیز دست از مبارزه بر نداشت. ایشان با سلطان عثمانی دیدار کرد و وی را به سبب کارهای نیروهای عثمانی در منطقه آذربایجان ایران توبیخ کرد.
میگویید اوضاع وخیم است، موقع باریک است، ترس شما و انگلیس از بلشویک های رشد است. چاره کار این نیست که دول خارجه برای ما دلسوزی کنند. دولت ایران باید با تمام قوای خود که ممکن الحصول است در دفع و رفع جماعتی که متجاسرین یا متمردین و سایر اسامی که معروف شده سعی تمام بکند. چرا از ملت کمک نمیخواهید؟
از سوی دیگر در جنوب ایران که منطقه نفوذ انگلیس ها بود، مردم دلیر فارس و بوشهر به مقابله با پلیس جنوب انگلیس پرداختند. دلاورانی مانند رئیس علی دلواری، شیخ حسین خان چاه کوتاهی، زائر خزر خان تنگستانی و سولت الدوله قشقایی عرصه را بر نیروهای انگلیسی تنگ کردند و ضربات مهلکی بر آنها زدند. اما قوای انگلیس با به شهادت رساندن جمع زیادی از فرزندان غیور ایران، فارس و بوشهر را به اشغال خود درآوردند.
دکتر مهدی ابوطالبی،
ما توی این مقطع نهضت‌های مهمی رو هم مثل نهضت میرزا کوچک خان جنگلی رو در شمال ایران داریم علیه همین اشغال بیگانگان، که خب متاسفانه به رغم تلاش‌های زیادی که کردند و زحمات زیادی هم که کشیده شد، منتها این نهضت‌ها متاسفانه سرکوب شد و نتونست به اون نتیجه مطلوب برسه.
ما داریم به تکلیف عمل می‌کنیم، باید توکل کنیم به خدا، هرچی اون بخواد همون خوبه. من میدونم این قزاقایی که تو کوه و کمر دارن دنبال ما میان، من و تو رو میخوان با 4-5 نفر دیگه. فکر میکنن با آویزون کردن ما از تناب دار جلوی چشم مردم میتونن برای همیشه این آتش رو خاموش کنن.
در آغاز جنگ جهانی اول تعداد چاه‌های نفت در ایران افزایش یافت. نفت از طریق خط لوله‌ای به پالایشگاه آبادان منتقل میشد. این امر به موفقیت انگلیسی‌ها در جنگ کمک زیادی کرد. استفاده از نفت به جای زغال سنگ ناوگان جنگی انگلیس را تقویت کرد. بدین ترتیب دولت انگلیس مالک اصلی چاه‌های نفت ایران شد. روس‌ها نیز در خلال جنگ موفق شدند امتیازاتی در زمینه نفت ایران به دست آورند. در همان ایام فردی به نام خوشتاریا امتیاز استخراج نفت را در بخش‌هایی از مازندران از محمد ولی خان خلعتبری گرفت. در همین موقع روس‌ها ایران را مجبور کردند که امتیاز نفت و گاز را در سراسر گیلان، مازندران و استرآباد به مدت 70 سال به خوشتاریا واگذار کند. هرچند به دلیل سقوط تزارها در روسیه خوشتاریا نتوانست در عمل کاری از پیش ببرد، اما بعدها این امتیاز دستاویز دولت کمونیستی شوروی برای اخذ امتیاز نفت شمال از ایران شد.
در هر صورت جنگ جهانی اول مهمترین اثرش بر ایران از بین رفتن فضای امنیتی در ایران و امنیت مردم ایران، کشتار زیاد در ایران به رغم اعلام بی‌طرفی ایران و حضور گسترده نیروهای خارجی در ایران بود.
با انقلاب روسیه در سال 1917 وضع ایران و منطقه نیز دچار تغییر شد. حکومت جدید روسیه نیروهای خود را فراخواند. با خروج نیروهای روسیه از ایران و قطع موقت مداخلات او در امور ایران، انگلیس فرصت را غنیمت شمرد و ستاد خود را به قزوین منتقل کرد تا بتواند همزمان شمال و شمال غرب ایران را نیز به کنترل درآورد.
میبخشید که شما را معطل کردم. در واقع فکر این مطلب بودم که چه امری این وقت شب شما را به دربار کشانده.
اعلی حضرت به کلیه امور مسبوق هستند. ما می‌دانیم ایران در معرض خطر است. عواملی که موجب عقد قرارداد لرد کرزن وسوق دوله شده هنوز به قوت خود باقی است. ایران بنیه مالی ندارد. از جهت نظامی هم منحصر به همین قوای ژاندارم، بریگاد قزاق و نظمیه تهران است. خاطر اعلی حضرت مستحضر است که انقلاب و اختشاش روس بدون اغماز به دربار ایران لطمه می‌زند. ظرف همین چند سال پس از مشروطه دو بار قوای روس تا قزوین پیش آمده، ولی این بار در یک پرده دیگر اقدام می کنند. ما از باطن بسیاری از رجال ایران اطلاع داریم.
همچنین با تأمین هزینه‌های نیروهای قزاق که بدون فرمانده و حقوق مانده بودند، توانست در بین آنها نفوذ کند و عناصر مورد اعتماد خود را به سمت‌های حساس بگمارد. یکی از این افراد رضا میرپنج بود که طولی نکشید با حمایت انگلیسی ها رضا خان و سپس رضا شاه شد.
این انقلاب بود که توانست کشور را از زیر بار حکومتی که به وسیله بیگانگان تو این کشور بر سر کار آمده بود و برای بیگانگان کار میکرد از زیر سلطه اینا خارج کنه. عزیزان من، حکومت پهلوی که بر افتاد به وسیله انقلاب دو تا پادشاه داشت، رضا و محمد رضا. رضا رو انگلیسا سر کار آوردن، محمد رضا رو انگلیسا و آمریکایی‌ها. خب شما ببینید، حکومتی که به وسیله دست‌های بیگانه سر کار بیاد، این حکومت برای مردم خودش چه نسبتی خواهد داشت؟ برای اون بیگانه چه نسبتی خواهد داشت؟
انگلیسی ها برای حکومت بر ایران به فردی قلدر و بی سواد نیاز داشتند، کسی که مطیع اوامر آنها باشد، و برای این کار چه کسی بهتر از رضا خان؟ آنها برای آوردن رضا خان دست به کودتا زدند. کودتای 1299. پایان قسمت 20.
این هم از 20 قسمت خط پایان مستند مصادیق عزت و ذلت مردم ایران. در خدمت شما هستیم در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف.
رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نسل دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم، ایران 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 ایران، با نام ایران با یاد بهمن لرزه می افتد بر جان دشمن، فرزند سلمان از نسل نوریم، ما را بیانه صبح ظهوریم، فرزند سلمان از نسل نوریم، ما را بیانه صبح ظهوریم، شوق ولایت در دل ماست، جان نسل دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم، ایران 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 ایران، تا چشم ما بر فرمان مولاست، چون خیبر و بر پیروزی از ماست، هم عهد یاران شهیدیم، در صبح موت ما رو سپیدیم، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم.
مؤسسه امام هادی علیه السلام با همکاری حوزه علمیه قم برگزار می کند مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب چشمه‌سار کوثر، زمان از 11 دی ماه تا 22 بهمن 1398. قرعه کشی و نتایج مسابقه با اهدای جوایز ارزنده 26 بهمن همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. علاقمندان می توانند جهت آگاهی بیشتر و شرکت در مسابقه به نشانی www.imamhadi.ir مراجعه نمایند. مؤسسه پیام امام هادی علیه السلام.
جامعه الزهرا سلام الله علیها بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان بانوان واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می توانند از طریق مراجعه به آدرس www.jz.ac.ir اقدام نمایند. جامعه الزهرا سلام الله علیها.
ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف از پخش این شبکه که همراه شما هستیم، باز هم خدا قوت میگیم خدمت شما شنوندگان محترم، هموطنان عزیز و ارجمند که در حرفه‌های مختلف در جاهای مختلف مشغول تلاش و فعالیت هستید و در واقع خدمت رسانی میکنید به دیگر هموطنان عزیزمون که به نحوی با شما در ارتباط هستن. انشاءالله که معجور باشید و سلامت و پیروز و موفق در کلیه مراحل زندگیتون. خدمتون عرض کنم که کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم که برگزیده است از سخنان شهید دستگیر رحمت الله علیه. بعد از اون هم با اخبار ساعت 21 همراه شما شنوندگان عزیز ارجمند هستیم.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
اجتنبوا کثیرا من الظن. مسلمانان واجب است، خدا بر شما واجب کرده، بسیار از این گمانهایی که به خلق میبرید یا به خالق پرهیز کنید. گمان بد به خلق، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. عرض شد به این که آدمی عملی یا قولی از مؤمنی ببیند، آن را حمل بر غرض کند، حمل بر فساد کند، یک کلمه ازش میشنوه نمیدونی که آیا فحش بهش داد یا تعارف کرد، میگه نه حتی این فحش به من داد، حمل بر فساد کند، با این که میگه نه بابا شاید به نظر ما بوده فحش نداده، شاید تعارفم کرده. میخوام عرض کنم در صورتی که حالی وقت یقین است او هیچ، لکن مادامی که یک شایدی باشه تو کار، شاید این شاید باشد، حق نداری حمله بر فساد کنی، ولو بگوشتم شنفتی که فحشت داد، یا اگر میشه یه شایدی، شاید ای هوشش نبود، شاید بنده خدا بی اختیار شده، شاید اشتباه کرده، یک شاید. تا کجا؟ تا جایی که امام میفرماد کذب سمعک و بصرک. اگر خودتم به چشم خودت دیدی، به گوش خودتم شنیدی، طرف گفت نه من نگفتم، بگو گوشم بد شنید، بگو من میشه گوش بد بشنوه. بسیار به جان خودت اینقدر آدمی اشتباه میکند، میگی من اشتباه کردم، به خیالم همچی گفت، تو شنیدن، تو دیدن، به قدر آدمی تو دیدنش اشتباه میکند، نمیتونی بگی بابا من به چشم خودم دیدم. آخه ای به چشم خودتم دیدی، چشمتم گاهی اشتباه میکنن. آخه آنچه را که به چشم خورد باید به حس مشترک برسد، حس مشترک است که وسیله ادراک روح است، به حس مشترک که میرسد مشتبهن ممکن است به روح برسد. منباب مثل فرض کنید برای اشتباه چشم که بدونید چشمم بله اشتباه میکند، گاهی سوار ماشین که بودی تو بیابان یه نگاهی بیرون کردی یا نه؟ بیرون ماشین، بیرون قطار که نگاه میکنی ببینی زمینه داره میدوه، ماشینه وایساده زمین میدوه، چشمت میبینه زمین میدود، این اشتباه باسره است. برای چه هست دیگه؟ نه بگذارم، غرضم تو نگومه آدمم میشه چشمشم اشتباه بکنن، من میگم ولو به چشمتم دیدی، باز بگو شاید، شاید من اشتباه فهمیدم، شاید. تا اجمالا یک شایدی تو کار بیاید، آدمی حق ندارد حمله بر فساد کند. انما یعرف عقل الرجل به کثرت محتملاته. هر چیزی که بابا تو خونتون میشنفید از بچتون، از زنتون، از دیگری، از رفیق، زودی نپذیرش، زود ترتیب اثر نده، پاشوی نست و احتمالاتی بده، شاید شاید شاید، یه شاید شایدایی باشه تا ببینیم که تو میشود، موشتون باشد.
همیشه
شنو ای